بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علا الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قاب می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست. قاب می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست. فصل بیتابی است اینجا، غنچه ها را تاب نیست. یک نیستان ناله می جوشد در این دشت بلا، یک چمن گل می رود از دست، اما آب نیست. بانگ هلمن ناصر من بی جواب است، ای دریغ در طواف خیمه ها لبیکی از اصحاب نیست. در حریم عشق، در حریم عشق تنها مانده یک شش ماه گل، که از شرار تشنکامی خرم و شاداب نیست. ای همای آسمان پرواز من، با من بیا، جز تو دیگر تشنه وصلی در این محراب نیست. صلواتی محبت بفرمایید. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران ارجمند، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. در شب گذشته خدمت دوستان عرض کردم که اگر بخواهیم خدا رو در آزمایشگاه به امتحان بذاریم و تجربه کنیم، یکی از بهترین راه‌هاش این هست که طبق دستوراتی که خداوند برای زندگی ما افراد بشر تعیین فرمودن زندگی کنیم. بعد ببینیم آیا خداوند وعده هایی که به ما دادن عملی میکنن. اگر عملی شد مطمئن میشیم که خداوند وجود داره، خداوند اوصافی که براش گفتن رو به ما نشان میده با این آزمایش. و برای بچه ها بهترین راهی که اطمینان قلبی پیدا کنن همینه که ما سعی کنیم انشاءالله از امسال، از محرم امسال تا محرم سال آینده بگیم طبق دستورات خداوند میخوایم زندگی کنیم. ببینیم خداوند گفته اگر شما به یاد من باشید من به یاد شما خواهم بود، هست همچین چیزی؟ ببینیم اگر ما در راه خدا انفاق کنیم خداوند صد برابرش رو میده، هست همچین چیزی؟ اگر این اتفاقات بیفته، بعد بچه‌ها در قلبشون اطمینان پیدا میکنن که بله خداوند هست. خداوند هم در قرآن مجید فرمودد من خلف وعده نمی کنم. هر کسی دیگه ای در این دنیا خلف وعده کنه، خداوند خلف وعده نمی کنه. صحبت ها اینجا ختم شد با آیات مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزکات فاعلون و لذین هم لفروجهم حافظون. خب حالا راههایی که خداوند فرمودن برای زندگی شروع میشه. خداوند میفرمان قد افلح المؤمنون، یعنی مؤمنان 100% موفق میشن، شکی درش نیست. حالا این مؤمنان کیا هستن که انشاءالله ما میخوایم از این محرم امسال ادامه بدیم؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولین مطلبی که خداوند در اینجا مطلب مطرح میفرماید نمازه، یعنی اهمیت نماز. دوستان امشب یه جمله‌ای در آخر خواهم گفت که انشالله در یادگار از من خواهید داشت که اهمیت نماز، چرا نماز اینقدر مهمه، چرا خداوند، پیامبر، ائمه اینقدر رو نماز تأکید کردن، چرا ما روایات داریم، احادیث داریم که اعمال دیگه قبول نمیشه اگر نماز وجود نداشته باشه. حالا من عملا بعد در زندگی خودتون خواهید دید که واقعا چرا نماز اینقدر مهمه، ولی با یک مقدمه چینی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کسانی که در نماز خشوع دارن، کسانی که نمازشون رو فقط برای رفع حاجت به پا نمیدارن، کسانی که بر نماز احترام دارن، کسانی که وقتی که در مقابل خداوند نیستن هیبت خداوند در وجودشون احساس میشه، احساس میشه که اینها در مقابل یک بزرگی ایستادن. دیدید انسان وقتی که مثلا فرض کنید اگه با یک رئیس جمهوری قرار با شما صحبت کنی، وقتی که انسان میره چه دلهوره‌ای، چه تب و تابی داره که در مقابل یک انسانی، حالا یک انسان معمولی که بر حسبی به ریاست جمهوری رسیده، انسان یه حالتی داره. حالا در نظر بگیرید که انسان در مقابل خداوند میخواد قرار بگیره. ولی دوستان یادمون باشه برای بچه ها، نمیشه که از فردا بگیم خب بچه ها باید شروع کنید همش نماز بخونید، نماز مستحبی بخونید، زیارت عاشورا بخونید. اینطور نیستا. ببینید خداوند در قرآن در اکثر جاهایی که صحبت از نماز فرمودن میفرماید اقام الصلاة، بعدش چی؟ و آتو الزکات. یعنی فقط نماز تنها نیست، یقیمون از صلات و یعتون از زکات. یعنی اینها چند باید چند تا چیز با هم همزمان بیاد. نمیشه فقط ما یک مطلب رو بگیریم بگیم همین یک مطلب ما رو به سرانجام میرسانه. یه مطلبی که من در زندگی خودم تجربه کردم، ما این مدرسه روزهای شنبه رو 18 ساله داریم در این، الحمدلله به برکت وجود افراد نازنینی مثل شما. در این 18 سال قریب به بیش از 300 نفر از این مدرسه فارغ التحصیل شدن. من وقتی که به زندگی اینهایی که الان مثلا در سنهای 26 27 سال هستن نگاه میکنم، میبینم اونهاییشون موفق بودن که از اول به نماز اهمیت دادن و نماز رو ادامه دادن. این خیلی برای خود من جای، یعنی بعد میفهمم که خداوند چرا اینقدر روی نماز تأکید کرده. بچه هایی به نتیجه رسیدن که نماز رو براش اهمیت قائل بودن. ولی افراد نمیشه کرد. من در زندگی نامه یکی از بزرگان که حق بزرگی به گردن همه ما داره خواندم، نوه ایشان نوشته بود. نوه ایشان نوشته بود خب ما در یک خانواده روحانی زندگی می کردیم و من وقتی که پدر بزرگم، پدرم رو می دیدم که اینها چقدر به خدا نزدیکن، در همون سنین 16-17 سالگی شروع کردم نماز شب خواندن. بعد پدر بزرگم یه روز منو صدا کرد گفت فلانی، من متوجه شدم شما نماز شب میخوانی. گفتم بله، با غرور و خوشحالی. گفت عزیزم الان در اولویت برای تو درس خواندن و ورزشت هست، الان به این مطلب بپرداز، موقع نماز شب که رسید من به تو خواهم. این خیلی دیده عظیمی میخواد که یک کسی یک همچین حرفی رو بزنه که بدانه کجا باید چه کار کرد. ببینید دوستان، در تاریخ یک شخصی هست به نام ربیع ابن حسین. این ربیع ابن حسین از زمان حضرت علی علیه السلام زندگی میکرده، در زمان امام حسین و واقعه عاشورا هم زنده بوده. تمام کارش هم این بوده که تسبیح میگرفته، مینشسته، ذکر خدا میگفته و عبادت میکرده. وقتی که خبر میارن و واقعه عاشورا وش به شهادت رسیدن امام حسین و یارانش رو بهش میگن، یک جمله میگه، میگه که ای وای بر این مردم که پسر پیغمبرشون رو کشتن. بعدها پشیمان میشه، میگه ای کاش به جای اون جمله من ذکر گفته بودم. خب این فایده نداره که انسان بره یه گوشه بشینه همش ذکر بگه، همش تسبیح بگه. و اصلا یقیمون از صلات، یعنی اونهایی که با خدا رابطه دارن، و یعتون از زکات، یعنی اونهایی که با مردم رابطه دارن. خداوند به محض اینکه رابطهش بین خودش و مردم رو بیان میکنه، بلافاصله میگه از عبادات دیگر رابطه شما با مردمه. اینطور نیست که فقط رابطه با خدا باشه. اصلا خداوند انسان را آفریده که رابطه با خدا، بعد رابطه با مردم بلافاصله. حالا این ربیع ابن حسین رو اکثر دوستان میشناسن. شما خواجه ربیع در مشهد تشریف بردی، این همون ربیع ابن حسینه که به علت اون پاکی که مقدس معابی که داشته، خب اونجا یک محلی هست که مردم به جای زیارتگاه به عنوان تفریحگاه ازش استفاده میکنن اگر دوستان تشریف برده باشن. ملا صدرا یک تئوری خیلی جالب داره. میگه همین جوری که رحم مادر برای بچه باعث پرورش اندامش میشه، همون جوری که رحم مادر یک ظرفی است که باعث میشه بچه از یک نطفه به یک موجودی که وقتی به دنیا میاد صحبت میکنه، راه میره، افعالی را انجام میده، این دنیا هم برای روح ما همون حالت رو داره. در این دنیا باید روح ما ساخته بشه، اندامش شکل بگیره که بعد ما بتوانیم به دنیای بعد وارد بشیم. یک بچه‌ای که با اندام ناقص از رحم مادر متولد میشه، این دنیا براش مثل جهنمه. مثلا یک بچه‌ای رو در نظر بگیرید که خدا اینا کرده مثلا بدون دست یا بدون پا، یا فرض کنید نابینا، یا هر کدام از اعضاش نقصی داشته باشه، به دنیا بیاد، تو این دنیا میتوانه به راحتی دیگران زندگی کنه؟ نمیتوانه. ولی وقتی یک بچه‌ای به دنیا میاد که همه اندامش متوازن و موزون شکل گرفته، این دنیا خیلی زیباست براش. حالا تا وقتی که خودش حداقل فکر نکرده که من یک کاری هستم، در زمانی که کودک و هنوز تکبر و غرور براش نیامده، خیلی دنیای زیبایی رو خدا براش فراهم کرده. مادر، پدر، دست به فرمان. روح ما هم اگر ناقص از این دنیا به دنیای دیگه بره، همون ها، اصلا جهنم یعنی همون، یعنی ما روحمون متوازن نشده، به دنیای میبریمش که نیاز داشته یه سری تکاملات، یه سری زیبایی ها درش اتفاق بیفته که بتوانه اون دنیا وارد بهشت بشه. نمیتوانه، وارد جهنم میشه. پس به همین سبب وظیفه پدران و مادران و ما معلمین و اهالی یک مجموعه این هست که کمک کنن که این بچه هایی که در این دنیا وارد میشن بتوانن روحشون رو کامل کنن، به صورت یک انسان کامل بتوانن از این پل صراط، که همون مطلبی که پل صراط میگیم همین دنیاست، باید از این دنیا عبور کنیم بدون این که بلغزیم. خب بعد که خداوند اهمیت نماز رو میفرماید، بعد میفرماید والذینهم عن اللغو معرضون. اینجا خدا نمیفرماید اونایی که دروغ نمیگن، اونایی که غیبت نمیکنن، چون مؤمن قرار نیست دروغ بگه، قرار نیست غیبت بکنه. میفرماید ان اللغو معرضون، یعنی از حرف بیهوده میپرهیزن، حرف بیهوده نمیزنن. شما دوستان مکه که مشرف شدید، وقتی که احرام میبندید قرار دیگه صحبتی غیر از ذکر خدا و صحبتهایی که لازمه نکنی. میبینید انسان لازم نیست زیاد صحبت کنه، با یه تعداد خیلی کم جملات تمام زندگیش رو میتوانه اداره کنه. انسان ها لازم نیست که دائم در حال صحبت باشن، چون همین صحبت ها وقتی که در موردش فکر نمیشه باعث گناه میشه، یواش یواش انسان رو به یه سمت هایی میکشانه. انسان وقتی راجع به فکری صحبتی که میکنه فکر نکنه. به همین جهتی که خداوند میفرماید مؤمنین کسانی هستن که از صحبت های لغو میپرهیزن، در زندگی اونها صحبت‌های لغو وجود نداره. این رو باید از بچگی در بچه هامون به تو ذهنشون تو قلبشون بگنجانیم که اینها یاد بگیرن صحبت که میکنن فکر کنن و صحبت‌هایی که میکنن بیهوده نباشه. یکی از بزرگان، یکی از علمای بزرگ میان افرادی که نزدیکش بودن خدمت ایشان میگویند که مثلا حضرت آیت الله فلان شخص فوت کرده، ما یک دستنویسی نوشتیم به عنوان تسلیت، شما مهرتون رو بزنید ببرین بدین به ایشان. ایشان دستنویس رو میخونه میبینه نوشتن که با کمال تأسف و تأثر مثلا مصیبت وارده رو به شما تسلیت عرض میکنیم. میگه کمالش رو خط بزنید، حرف بیهوده نزنید، من کمال تأثر ندارم. تأثر دارم ولی نه، چرا بی خود بگیم با کمال تأثر؟ باید دوستان اینجوری فکر کرد، باید فکر کرد که انسان صحبتی که میکنه لازم هست لازم نیست این صحبت بشه، بر اساس اون صحبت بکنه. ولی خود بنده، من میدانم دوستان که اهل تقوا هستن، انقدر صحبت هایی میکنم که هیچ ارزشی هم نداره. بعد خداوند اینجا دوباره میفرمایند، عرض کردم خدمت دوستان که هر جا خداوند صحبت از نماز میکنن بلافاصله صحبت از زکات میشه، و الذین هم للزکات فاعلون، کسانی که در دادن زکات عمل میکنن، یعنی فقط حرفشو نمیزنن. دوستان یه مطلبی رو در نظر بگیرید، زکات در قرآن اون زکاتی که ما میدانیم نیستا که فقط به شتر و کشمش و طلا و اینها تعلق میگیره. زکات در قرآن به اون معنای عمومی خودش یعنی انفاق در راه خدا دادنه. فکر نکنیم که خب به ما که الحمدلله زکات، ما که شتر نداریم به ما زکات تعلق نمیگیره، خدا رو شکر از این یک آیه معافی. پس رابطه انسان با خدا در مورد نماز، رابطه انسان با انسانها با دادن زکات. و بعد هم ببینید اهمیت اینها رو، و الذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که پاکدامنن، کسانی که دامنشون رو دامن عفاف دارن و نگه میدارن این عفاف رو. این خیلی دوستان مهمه. شما وقتی که داستان کسانی رو که به یک جایی رسیدن در زندگی، خداوند یه چیزی به اینها ارزانی داشته، یک هدیه خداوند به اینها داده، مثلا افرادی هستن که اینها میتوانن از اوتاد هستن، از بزرگان هستن، اینها میتوانن مثلا شما که پیششون برید حدس میزنن که مثلا آمدی چه کاری اینجا بکنی، میفهمن از روحیات شما، میفهمن. کسانی که کرامات داشتن که مثالش فراوان در ایران در کشورهای مختلف دنیا هستن، این افرادی که کراماتی دارن، خداوند به اینها یک کراماتی داده. من عرض کردم شبهای گذشته که آصف برقیا خداوند بهش یک کرامت داده بود، یه علم کتاب داده بود که توانست تخت بلقیس رو از کشور سبا بیاره به کشوری که حضرت سلیمان بود. خداوند این عنایت رو بهش کرده بود. شما تاریخ زندگی اینها رو که میخوانید میبینید همشون در یک چیز مشترکه، در یک چیز، یک دلیل خاص داشته که خداوند این کرامات رو داده. کسان دیگه بودن همون زهد و همون نماز شبها و همون دعاها رو کردن، ولی اینها از جوانی پاکدامن بودن. از جوانی پاک دامن بودن انسان رو به یک جایی میرسانه که هیچ چیز دیگه ای نمیرسانه. یعنی در اون زمانی که تمام غرایز و تمام هورمون ها حمله کردن که انسان رو به سمت خلاف ببرن، به سمتی ببرن که انسان به گناه بیفته، انسان به تمام جلوی خودش رو بگیره. و الذین هم لفروجهم حافظون، کسانی هست اینها بدون شک، بدون هیچ برو برگرد، اینها موفقن. اینها کسانی هستند که خداوند قول پیروزی و موفقیت رو به اونها داده. دوستان در تعریف بله بعد در آیه شماره 11 هم خداوند می‌فرماید الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، میگه اینها کسانی هستند که من قول بهشت رو بهشون میدم و در اون پایدار خواهند بود، کسانی که این مطالب رو گفتن. ولی دوستان صحبت عرض کردم خدمت شما، صحبت کردن در مورد اینها آسانه، عمل کردن نمیگم سخته، ولی تمرین میخواد. اینها باید به صورت ملکه برای انسان در بیاد، انسان باید به خودش سختی بده تا یواش یواش اینها، بعد که اینها به صورت ملکه در قلب انسان ثبت شد، اینها لذت بخش میشه. انسان دیگه نمیتوانه انفاق نکنه، انفاق که میکنه خوشحال میشه، وقت نماز که میرسه خوشحال میشه، به جای اینکه فکر کنه آه حالا باید برم نماز، راستی مثلا 10 دقیقه دیگه بیشتر نمونده برم تا نمازم قضا نشده، به عنوان یک تکلیف. انسان وقتی که میبینه دارن اذان میدن خوشحال میشه، یک شیرینی و یک لذتی براش به وجود میاد که با چیزهای دیگه قابل مقایسه نیست. ولی اینها ممارست میخواد، تمرین میخواد. اونهایی هم که به اون درجات رسیدن همینجور به آسانی نرسیدن، اونها هم تمرین کردن، سختی ها کشیدن. اون شعر حافظ که میگه خرمانگاه که از این منزل ویران بروم راحت جان طلبم، راحت جان طلبم، یعنی اینجا جای راحتی جان نیست، اونجا راحت جان طلبم. اصلا این معنیش اینه، یعنی الان من نمیتونم، وگرنه میگه خب ما اینجا من حافظم شعرم میگم میشینم روی تخت و پشتی و اینجا راحتی جان میطلبم، میگه راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. بعد اون بیت دومش که البته ربطی نداره ولی خیلی زیباست، میگه که من بدانم که به جایی نبرد راه قریب، میگه من میدانم من خودم به جایی نمیرسم، من بدانم که به جایی نبرد راه قریب، من به بوی سر آن زلف پریشان برم. میگه من دنبال اون گیسوی امام حسین، دنبال اون ظرف پریشان حضرت عباس میرم و به جایی میرسم. من میدانم چجوری باید برم، خودم نمیرسم ولی میدانم. دوستان در مطلبی که من ختم میکنم بحث امشب رو این هست، عبادات ما مطلب دیگه که فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم، فقط تنها نماز نیست که انسان باید بهش اهمیت بده، روزه هم همینطوره. روزه هم آدم باید احترامش رو نگه داره، روزه هم باید بدانه که چرا داره روزه میگیره، روزه هم باید سختیشو با خوشحالی تحمل کنه، روزه سختی داره. حتی نماز خواندن هم مثلا صبح اون خواب شیرین رو کنار گذاشتن، بیدار شدن سختی داره، ولی چرا خداوند اینها رو قرار داده؟ چرا؟ این چراشو دوست دارم به یادگار از من داشته باشید، هر وقت که انشالله خودتون نماز خواندید، بچه هاتون نماز خواندن، یادمون باشه چرا داریم نماز میخوانیم. ببینید اگر در سلامتی جسم بگیم یه مطلبی خیلی مهمه، مطلب کلیدیست، بگیم اگر در سلامتی جسم یه مطلب کلیدی وجود داره، اون مطلب تغذیه صحیح و کمخوریست. بگیم این کسی که این رو رعایت کنه جسمش سلامته. در روح سلیم، در جسم سلیم کمخوری و تغذیه سالم، در روح سلیم از خودگذشتگی، اصلا کلید اخلاق، اخلاق رو انشاءالله شاید در شبهای آینده راجع به اخلاق صحبت کنیم. کلید اخلاق، اخلاق به معنی از خودگذشتگی است. کسی که از خودگذشته نیست اخلاق نداره. اخلاق داره ولی اخلاقات رذیله داره، اخلاقات مضره داره. کلید اخلاق از خودگذشتگی است. کسانی که دارای خلق و خوی خوب هستند، کسانی هستند که از خود میگذرند. خداوند برای اینکه خلق ما رو زیبا کنه گفته باید 5 بار در روز وقت خودتون رو از خودگذشتگی نشان بدید، به من اختصاص بدید. شروع کنید. الان این وقت مال منه، میتوانم هر کاری باش بکنم، ولی ازش میگذرم. میام خودگذشتگی نشان میدم، میرم نماز میخونم. امروز این غذاها، این به صلاح نوشیدنی ها خداوند برای من قرار داده، من از اینها میگذرم، از خودگذشتگی میکنم، روزه میگیرم. اینها ممارست، اینها تمرین هایی است که خداوند قرار داده که ما به خلق زیبا برسیم، به خلق نیکو برسیم. اونجایی است که انسان بعد هم ما چرا به امام حسین ارادت داریم؟ چرا به حضرت علی علیه السلام ارادت داریم؟ ما که اینها رو ندیده بودیم، فقط یه داستانهایی شنیدیم. اینها چون خلق زیبا داشتن. اصلا ارادت یعنی این. ارادت میگن مثلا بنده به شما ارادت دارم، با آقای دکتر ارادت دارم، به دوستان ارادت دارم. ارادت یعنی چی؟ ارادت یعنی تشخیص زیبایی در این شهر. یعنی من یه چیز زیبایی در شما دیدم، اون رو تشخیص دادم، این منو به سمت شما جذب کرده. اون چیزی که ما رو به سمت امام حسین علیه السلام، به سمت ائمه، به سمت این بزرگوارا جذب میکنه، اون تشخیصی است که ما در مقابل زیبایی ها و خوبی های که در اینها هست دادیم. و این جز با از چرا امام حسین اینقدر، خب همه ائمه ما کلهم نورون واحد، تمام اینها یک نور واحدی هستن، هیچ فرقی با هم ندارن، چرا پس ما از نظر قلبی مثلا اسم امام حسین که میاد اشکمون میریزه، ولی اسم امام هادی علیه السلام که میاد دوستش داریم، خیلی هم ارادت داریم، ولی اون حالتی که وقتی اسم امام حسین میاد برای ما پیش نمیاد؟ چون در زمان امام حسین علیه السلام خودگذشتگی رو دیگه به حد اعلا رسان. وقتی که کسی از بچه 6 ماهه رو دستش به خاطر مردم گذشت میکنه، به خاطری که ما شما میخوانید در زیارات این ماه مبارک که حسین علیه السلام قیام کرد که مردم رو از ظلمت نجات بده و به راه نور رو هدایت کنه، بچه 6 ماهه رو برای این داد امام حسین علیه السلام. وگرنه کدام پدری حاضر میشه که بچهش رو دستش؟ خیلی مشکله. حالا مثلا یه موقع یه کسی تعریف کنه، بگن بچه فلان کس در فلان جا تصادف کرد، فوت کرد، این پدر چه حالی براش به وجود میاد؟ بعد ببینه بچه رو دستش داره تلذی میکنه. این کلمه تلذی رو اصلا انسان نمیتوانه معنی کنه. در لغت عرب وقتی که یک ماهی رو یا یک ماهی رو از آب میگیرن، دیدی چه حالتی داره توی از آب که بیرون میفته؟ به اون حالت میگن تلذی. وقت پدر این رو به خاطر مردم رو دستش میبینه، رو دستش، آخه شوخی نیست. ولی این خودگذشتگی رو از خود نشان میده، بچهش رو میگه به خاطر مردم، به خاطر اینکه من میبینم این مردم در گمراهی هستن، من میخوام هر چیزی رو که دارم از خودگذشتگی نشان بدم و در راه نجات این مردم خرج کنم. ما اگه میخوایم شیعه امام حسین باشیم، باید این خودگذشتگی ها رو نشان بدیم. خودگذشتگی سخته، چون انسان فطرتاً خودخواه آفریده شده. حالا دلیلم داره که خداوند انسان رو خودخواه آفریده، چون اگه خودخواه نبود نمیتوانست سروایف کنه، نمیتوانست بقا پیدا کنه. انسان باید خودخواه باشه، اون فطرتاً خودخواه باشه که وقتی که گرسنه‌اش میشه به سمت غذا بره، به یه نحوی این رو به دست بیاره. وقتی که ناموسش در معرض هجوم قرار میگیره، خودخواهی انسان باعث میشه بره از اون دفاع کنه. اینها اگه نبود انسان بقا پیدا نمیکرد. ولی در کنارش، برای اینکه انسان روحش رو پرورش بده، برای اینکه اون روحی رو که خداوند، روحی که ما نیاز داریم و خداوند تعریف کرده، گفته این روح‌ها وقتی به اون دنیا میان مثل یک بچه سالم که این دنیا براش زندگی راحته، به اون دنیا که میرن اینها زندگی براشون راحته. اصلا روح اگر ناقص الخلقه از این دنیا به دنیای دیگه بره نمیتوانه وارد بهشت بشه. اصلا نیازی نیست که خداوند بشینه، مثلا فکر نکنیم که خداوند یک جایی نشسته مثلا بر تخت قضاوت میگه آقای فلانی شما اهل بهشتید، مثلا خانم فلانی شما اهل بهشتید، مثل قاضی دادگاه. خیر، وقتی که انسان قلبش سلیم شد، روحش سلیم شد، انسان هم مستقیما تضمین شده برای خداوند. میفرماید الذین یرثون فردوس، میگه اینها بهشت رو به ارث میبرن، اصلا من لازم نیست بگن، بهشتی که من تعیین کردم این ارثیه اینهاست، وارد بهشت میشه. صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طفل همیشه عاشق، سرباز شیر خاره، مادر شود فدایت. یک خنده کن دوباره. طفل همیشه عاشق، سرباز شیر خاره، مادر شود فدایت. یک خنده کن دوباره. میدانم از لب خوش لبخند بر نیاید، لبهات بسته مادر، با چشم کن اشاره. وقتی کشید بابا تیر از گلوت بیرون، شد حنجر تو مثل قرآن پاره پاره. تو شیر خواهی از من، تو شیر خواهی از من، من عذر خواهم از تو، کسی نه جای شیرم آید برون شراره. در خیمه ماه رویان، در خیمه ماه رویان سوزند همچو خورشید، کی دیده جان مادر خون ریزد از ستاره. بگذار تا بسوزم، بگذار تا بگریم، بر زخم داغ دیده جز گریه چیست چاره. هر قدر عشق ما را موج هزار دریا، هر لحظه در غم توست صد سال یادواره. اینجاست جای تکبیر، یارب که دیده با تیر راه نفس ببندند بر طفل شیر خاره. اینجاست جای تکبیر، یارب که دیده با تیر راه نفس ببندند بر طفل شیر خاره. مادر اگر بگرید بر زخم تو عجب نیست، مادر اگر بگرید بر زخم تو عجب نیست، بالله کم است اگر خون جوشد ز سنگ خاره. هم طفل بود معصوم، هم تیر بود مسموم، میسم از این مصیبت خون گریه کن هماره. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی ایها الشهید، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.